نزدیک به یک سال خورده هستش این مجموعه رو از ما گرفته، به صورت رایگان داره خدمات میده و اتفاق بسیار بزرگی رو رقم زده.
این مجموعه ورزشی حضرت امام رحمت الله علیه که فرمودید، چه رنج سنی رو در واقع در بر میگیره؟
تمام سنها، تمام سنها، از نونهالی تا جوانان و حتی بزرگسالان.
مخصوصا برای تابستان هم برنامه خاصی داره.
بله اصلا برنامه بسیار خوبی داره و این مجموعه در خدمت مردم اسلام شهر هستش. خب شاید من به جرات می، حالا مدیر مجموعه فعلا منم، زمانی که دست خودمون بود انقدر ما خوب خدمات نمیتونستیم بدیم چون تخصصش رو نداریم، یعنی قرار نیست ما تو همه حوزه ها تخصص ما بس کتابخونه
نظارت کنیم.
بله ما کارمون نظارتیه، ما باید نظارت کنیم، ما بس زیر ساختار رو ایجاد کنیم برای بهره برداری، بس تصدیگری رو از خودمون خارج کنیم، واگذار کنیم به اهل فن و متخصص این کار. خب ما الان الحمدلله با حضور این مجموعه ورزشی میهن خیلی از ورزشکارهای بنام و صاحب مدال و قهرمانان جهانی رو آوردن که ایرانی هن، البته ایرانی که قهرمان جهانی دارن. خب اینا اومدن دارن استعدادیابی میکنن بحبا. از جوانان اسلام شهری اتفاقات خیلی خوبی دارن رقم میزنن. چرا؟ چون ما کار سپردیم به اهلش و خود تصدیگری خودمون از این تصدیگری خارج شدیم. در حوزه فرهنگ و کتابخونه ها، در حوزه فرهنگ سرا نظر حقیر همین هستش که حالا با مجوزی که از شورای محترم اسلامی شهر گرفتیم، این مجوز رو به ما دادن که ما اینو از طریق فراخوان واگذار کنیم به کسایی که در حوزه فرهنگی متخصص دارن. زیر ساخت از ما، اما خدمات توسط بخش خصوصی که مردم بتونن خدمات مناسبتری بگیرن، اما نظارت با ماست. ما بس اون حوزه نظارتی خودمون رو قوی تر کنیم که اون خدمات مناسب و شایسته مردم با صلاح دید شورای محترم اسلامی انشاءالله به مردم داده بشه.
انشاءالله. آقای دکتر حمیدی، در زمینه ایجاد و گسترش زیرساخت‌های فرهنگی مثل ساخت سینما و سالن‌های تئاتر کارهای انجام دادید، اتفاقی افتاده؟
خب اسلام شهر یک پردیس سینمایی فجر داره که 5 سالن داره.
زبان زد هم هست.
بله شاید یکی خیلی از مراکز استان جشنواره فجر رو برای ما، اما تقریبا اسلام شهر نزدیک 4-5 سال هستش که در جشنواره فجر حضور داره و فیلم های بسیار مناسبی هم اونجا اکران میشه.
بله.
ما در همون طبقه منفی همین سینما یک مجموعه بسیار خوبی داریم که اونم برای تئاتر داریم در نظر میگیریم که یک سری مشکلات فنی داره، در لحاظ تاسیساتی داریم کارهای تاسیساتی و عمرانیش انجام میدیم که اونم انشالله در حوزه فرهنگ انشالله یه خدمات مناسبی رو انجام بده. اما در حال حاضر سینمایی بسیار خوبی داریم با 5 سالن که فیلم های متفاوتی را هم اونجا داره اکران
برای تئاتر.
برای تئاتر هم عرض کردم ما یک طبقه منفی همون سینما در نظر گرفتیم که انشالله یک سری کارهای عمرانی داره که انشالله اون کارهای عمرانیش مناسب سازی با اون فعالیت انشالله انجام بشه، اونم از طریق فراخوان در نظر داریم که به اهلش، اهل فنش واگذار کنیم که انشالله در حوزه تئاتر و یا حوزه‌های مشابه انشالله بتونه خلاص.
حالا شاید عزیزی شنونده صدای شما باشند بخوان باهاتون همکاری کنند، باید به خود شهرداری مراجعه کنند یا چه باید بکنند؟
خب هم میتونن مراجعه داشته باشن به سازمان فرهنگی ورزشی ما، هم میتونن حضوری، ما بالاخره هفته یک بارم ملاقات مردمی داریم، توفیق داریم که در خدمتشون باشیم. میتونن مراجعه کنن به سایت شهرداری ما، چون تمام فراخوان هامون و مناقصه هامون و مزایده هامون رو از طریق سایت شهرداری فراخوان میکنیم، مردم میتونن مستحضر باشن، میتونن از همین روش بالاخره مطلع بشن که انشالله حضور بسیار خوب مناسبی داشته.
بسیار عالی. آقای دکتر حمیدی، بازارشای فصلی قرار بود که راه اندازی بشه از محصولات کشاورزی بومی.
بله.
چه کردید؟ راه اندازی شد؟ استقبال شد؟
خب ما یکی از سازمان‌های بسیار خوب و فعالمون در ذیل معاونت خدمات شهری، سازمان ساماندهی مشاغل و فرآوردهای کشاورزی هستش. این سازمان سازمان بسیار خوب و پویایی هستش، چندین بازارچه در سطح شهر داره، به غیر از اونم غرف متعدد مواد پروتئینی و محصولات کشاورزی در نقاط مختلف شهر داریم، فکر کنم نزدیک به، اگه اشتباه نکنم، به 40 یا تا 50 غرفه داریم با محصولات متنوع پروتئینی و کشاورزی که محصولات بسیار خوبی رو ارائه میکنن با نظارت سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده کشاورزیمون. امسال یک بازارچه دیگه از طریق بخش خصوصی در شهر شهرک واوانمون تقریبا 10-15 روز گذشته به بهره برداری رسیده. بازم در همون شهرک واوانمون یک بازارچه دیگه در محله امامزاده عیسی در تقریبا فاز دوم قراردادش منعقد شده. در شهرک امام حسین و منطقه یکمون هم دو تا پروژه دیگه در نظر گرفتیم که یا از طریق فراخوان، از طریق سرمایه گذار بخش خصوصی و یا از طریق خود شهرداری انشالله بازارچه‌های مناسبی رو خدمت مردم استامشهر انشالله احداث و جهت عرضه محصولات مناسب تقدیم خواهیم کرد.
انشالله.
در خصوص عرضه دام هم ما یک مرکز عرضه دام زنده داریم در شهر استامشهر. قبلا ما تقریبا 20 نقطه شهرمون به صورت غیر اصولی و غیر، حالا نمیگیم غیر قانونی، ولی خب غیر اصولی ما عرضه دام توسط
غیر بهداشتی.
اما الان در حال حاضر ما یک مرکز عرضه دام داریم که با نظارت سازمان دامپزشکی، دام امور دام جهاد کشاورزی، محیط زیست بحث نظارت داره بر نحوه عرض دام. ما مشکلاتی مثل عرض دام بیمار یا عرضم کم فروشی، خب این مشکلاتی بود که قبلا بود، اما تقریبا میشه گفت تقریبا نزدیک به 4 سال هستش که ما با ایجاد یک مرکز عرضه دام زنده بهداشتی دام در طول سال بلخص اعیاد، بلخص عید قربان و همچنین بحث محرم میتونن شهروندان ما حضور پیدا کنن و دام بسیار خوبی رو، دام عرضه مناسبی که
با قیمت مناسب
با قیمت مصوب و همچنین که خیالشون از سلامت دامی که خریداری میکنن راحت.
خیلی سپاسگزارم از شما. به 992-6009 هم خیلی تشکر کردن از شما بابت تعریض میدان القدیر که استرس ترافیکیشون رو از بین بردید. و همچنین آقای خانم اسماعیلی گفتن که خیلی سپاسگزاریم از شما بابت احداث کمربندی شماری، فقط گلایه دارن از راهن جمهوری اسلامی که چرا اجازه احداث مسیر رو ندادند.
درست.
این هنوز موضوعی است که فکر میکنم مکاتباتی دارید، هنوز به سرانجامی نرسیده.
بله، یکی از مشکلات من توضیح بدم در این خصوص.
بله درست میکنم.
خب با یکی از پروژه های بزرگ ما کمربند شمالی اسلامشهر هستش که به نام شهید سرافراز اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی مزین شده.
بله.
این پروژه 7 تقاطع غیر همسطح داره و به طول 7 کیلومتر هستش. ما تقریبا هر چه معارض داشت برطرف کردیم
به غیر از
راه آهن. خیلی بده. ما یعنی با مردم مشکل نداریم، شاید حالا این صحبت من برای خیلی خوشایند نباشه، اما من به صراحت عرض میکنم زیادم واقعا دغدغه ندارم از این بابت که حالا برای بنده بخواد حاشیه بشه. چرا ما با مردم مشکل نداریم، با راه آهن مشکل داریم؟ ما تمام اراضی مورد نیاز این پروژه رو مردم با ما همکاری کردن، تعاطر کردیم، بارگذاری کردیم تو اراضی باقی موندهش. با دستگاه خدمات رسان آب فاضلاب بوده، گاز بوده، برق بوده، تمام معارضات برطرف شده.
بله.
اما ما با مشت راه آهن متاسفانه نتونستیم، علارمی که چندین بار ما خدمت مدیر عامل محترم رسیدیم و عاجزانه ازشون خواهش کردیم. من شهروند اسلامشهری هستم.
بلد.
نه به عنوان شهردار، به عنوان یک شهروند اسلامشهری من خدمت ایشون رسیدم، خواهش کردم، اما هم گویا برای دوستان مشتبه شده و به نوعی از بالا به پایین با مجموعه مدیریت شهری و با مردم اسلامشهر برخورد میکنم. من اگه صدای منو میشنم مجدداً ازشون جلد. خواهش میکنم که به خاطر مردم ارزم بوزو از لجاجت خارج بشن
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محسن حمیدی، شهردار محترم اسلامشهر. از شما خداحافظی میکنم. سپاس
میکنم.
از حضورتون در برنامه پل مدیریت و سپاس از شما شنوندگان عزیز که در کنار ما بودید. عصر بخیر، خداحافظ.
وقتتون بخیر باشه عزیزان دل، خدا قوت میگم به همکارانم در برنامه پل مدیریت. 15:40 است. مهربانو
خدای هستی بخش، خدای مهرآفرین، اینجا مهربانوی رادیو تهران. برنامه برای شما بانوان عزیز، لطفاً امروز هم با ما همراه باشید. نگاهی که به تقویم بندازیم میبینیم که 25 تیر ماه با نام روز بهزیستی و تأمین اجتماعی هست. برای همین گفتیم امروز به بانوانی که در این حوزه هستن، فعالیت میکنن، اصلا خدماتی که به بانوان در این حوزه داده میشه صحبت کنیم. خانم دکتر نرجس اسعدی، مدیر کل دفتر توانمندسازی خانواده و بانوان بهزیستی. سلام خانم، وقتتون بخیر باشه.
سلام، وقت شما هم بخیر و شادی باشه.
ممنونم. خانم اسعدی، ابتدا یه سوال بپرسم، کار کردن برای خانوما تو حوزه خانوما چه جذابیتی داره؟
کار کردن در عرصه بانوان، به خصوص اگر دغدغه کار برای این در واقع بانوان عزیز و دوست داشتنی رو داشته باشید، هر لحظهش در واقع لذت بخش و در واقع نشاط آوره. و درست حجم کار توی سازمان بهزیستی بسیار بسیار گسترده هست، اما لحظه لحظهش در واقع نگاه ما و رویکرد ما عبادت محسوب میشه و در واقع یک افتخاریه که خداوند شامل حال ما کرده که بتونیم برای ولی نعمتان در واقع سازمان بهزیستی قدمی برداریم و گامی برداریم.
خدا خیرتون بده که دغدغتون خدمت به بانوان هستش. بعدنم ازتون میپرسم که چه شرایطی باید یک بانو داشته باشه تا تحت پوشش بهزیستی قرار بگیره؟ ابتدا این سوالو به من جواب میدید که برای توانمند کردن این زنها که اعتماد به نفسشون رو در جامعه به دست بیارن و به خود باوری هم قطعا برسن چیه در حوزه شما؟
سوال خیلی خوبی پرسیدید.
خواهش میکنم.
برای توانمندسازی در واقع بانوان سرپرست خانوار، یک سری فرایندهایی رو ما در سازمان بهزیستی طی می‌کنیم تا در واقع اون بانو به اون توانمندی لازم برسه، به مرحله‌ای برسه که خودش در واقع بیاد و از ما بخواد که من رو پاهای خودم وایسادم، به استقلال کافی رسیدم. یک سری اقداماتی رو ما باید انجام بدیم که از حمایت شروع میشه تا در نهایت به استقلال فردی، اقتصادی و روانی اجتماعی فرد منجر میشه و در واقع این خانم به اون توانمندی لازم میرسه. خب بانوانی که به ما مراجعه میکنن، اینها بانوان سرپرست خانوار نیازمند دهک پایین درآمدی هستن.
خب این شد یه شرطه کسایی که تحت پوشش باشن.
بله،
درسته. خب
بله، این بانوان وقتی به ما مراجعه میکنن، اولین شرط و اصلی ترین شرط نیازمندیشون هست و شرط و شروطهای بعدی این هست که این بانوان از جایی مستمری که در واقع از مستمری که ما پرداخت میکنیم بالاتر باشه دریافت نکنن. اینها در واقع همسراشون فوت کرده باشن و یا همسرشون از کار افتاده باشه و قدرت تأمین معاش خانواده رو نداشته باشه و یا همسر معلول باشه، همسر معتاد باشه و برای ترک اعتیاد رفته باشه و اقدام کرده باشه و یا همسر زندانی باشه و دستبندی های مختلفی که در واقع ما داریم.
خانومی که خود سرپرست باشه، حالا یا کلا مجرد مونده و هیچ منبع درآمدی نداره، اونم جز این دسته قرار میگیره؟
بله بله، ما یک در واقع دستبندی دیگری داریم تحت عنوان دختران خود سرپرست، دختری که ازدواج نکرده. این خانم، این دختر خانم در دهک درآمدی پایین قرار داره، تأمین معاش رو خودش بر عهده داره و در واقع کمک حالی نداره، از جای مستمری دریافت نمی کنه و شرایط بر ما محرز شده که این خانم در واقع اون نیازمندی لازم رو داره. مدارک و مستندات رو اخذ می کنیم و این خانم در بعد و هم اولین خدمتی که ما تقدیم این بانوی عزیز میکنیم برقراری مستمری ماهانشونه.
بسیار
که خوب. ما مستمری بر اساس بعد خانواری یک نفره، دو نفره، سه نفره 4 نفره، 5 نفره و بالاتر داریم که هر سال این رقم با توجه به نرخ تورم افزایش پیدا میکنه و به صورت ماهانه به حساب بانوان سرپرست خانوار واریز میشه.
حالا با توجه به شرایطی که هستش، حالا گرانی هستش، هزینه های زندگی بالا هست، اگر که این مثمری که در نظر میگیرید جوابگو نباشه، در زمینه اشتغالشون هم شما کاری میکنید؟
نیاز مادی و نیاز معیشتیش باید مرتفع بشه تا شما بتونید یک سری آموزش های لازم برای این بانوان عزیز داشته باشید.
بله.
خب مستمری ماهیانه که ما تقدیم این بانوان عزیز میکنیم، خب عرض کردم بر اساس بعد خانوار هست. در کنار این خدمتی که ما به این بانوان عزیز میدیم، یک پکیج خدمتی داریم که اینها رو مرحله به مرحله به اون توانمندی لازم میرسونیم.
بله.
یکی از اصلی ترین در واقع خدمتی که ما به این بانوی سرپرست خانوار ارائه میکنیم و تقدیم حضورشون میکنیم، خدمت در واقع آموزش به این بانوان هست.
همینو خواستم بپرسم، عذرخواهی میکنم وسط کلامتون، همینو خواستم بپرسم، آموزشی که ارائه میدید الان برای تابستونشون چه آموزش هایی مد نظرتونه؟
درسته. خانمی که به ما مراجعه میکنه، خب ممکنه که کم سواد باشه.
بله.
که ما طبق رایزنی هایی که با نهضت سواد آموزی انجام دادیم، در حال این بانوان عذرخواهی میکنم میتونن برن و به صورت رایگان در واقع سطح تحصیلات خودشون رو ارتقا بدن. داریم ما بانوان سرپرست خانواری که به ما مراجعه میکنن، سطح تحصیلاتشون خوبه، اینها میخوان در واقع مدارج دانشگاهی رو طی کنن که ما خب اینجا کمک هزینه شهریه دانشجویی رو تقدیم حضورشون میکنیم. برای تابستون هم همینطور ما یک سری در واقع تفاهم نامه های رو با سازمان آموزش فنی حرفه‌ای منعقد کردیم برای این بانوان و برای فرزندانشون، به خصوص در محلات در واقع کم برخوردار. به صورت رایگان فرزندانشون میتونن بیان از آموزش های مهارت های فنی حرفه‌ای برخوردار بشن.
خیلی هم عالی. آخرین سوال، من بیش از این وقتتون رو نگیرم. پروسه‌ای که طی میشه از ابتدا که ایشون درخواستش رو میده تا اینکه اولین خدماتتون شروع بشه، اونو بفرمایید.
سنوات گذشته این صف انتظار بسیار طولانی بود. خانم وقتی مراجعه میکرد باید مدت‌ها و بعضاً سال‌ها پشت نوبت دریافت خدمت میمون. اما در واقع با توجه به حمایت‌های دولت محترم، پیگیری‌های ریاست محترم سازمان، ما در آذر ماه سال گذشته اعتباری تأمین شد و کلیه بانوان سرپرست خانوار پشت نوبتی که در واقع سال‌های سال بود که در صف انتظار بودن، همه این بانوان مورد پذیرش واقع شدن و از اون اولین خدمت ما که خدمت مستمری باشه برخوردار شدن.
خیلی هم عالی. اینم یه خبر خوب بود از طرف مهربانوی رادیو تهران به بانوانی که شرایطش رو دارن و فکر میکردن که این زمان طولانیه برای اینکه بتونن خدمات بهزیستی رو دریافت بکنن. از شما خداحافظی میکنم.
خدایا رو نگهدارشون.
اما دعوت میکنم شما عزیزان شنونده ادامه برنامه مهربانو رو بشنوید.
نام و یاد خداوند مهربان آرام بخش قلب هاست. سلام، من سحر حداد هستم، با صفحه مادران دانا امروز رو در خدمت شما هستم. موضوع امروز ما 3 نکته طلایی درباره رفتار صحیح مادران با فرزندان خود. چتون جیغ میزنه نباید بگید دهنتو ببند اینقدر جیغ نزن. باید بگید وقتی یارون حرف میزنی من میتونم بفهمم چی میگی و میتونم زودتر کمکت کنم. وقتی بچه‌تون گریه میکنه نباید بگید دیگه گریه نکن، بس سرم رفت. باید بگید میدونم الان ناراحتی، بیا بغلم عزیزم. وقتی بچه‌تون دروغ میگه نباید بگید بچه بی‌ادب دروغگو. باید بگید یه نفس عمیق بکش و درست از اول برام تعریف کن و بدون که من همیشه کنارتم و دوستت دارم.
قبل از اینکه باهاتون خداحافظی کنم، دعوت میکنم مهرآوران رو بشنوید با اجرای نیلوفر ملاکاظمی. تا مهربانوی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
مهرآوران سرزمین مهرآورانه و ما در این سرزمین به معرفی زنان موفق و تأثیرگذار تاریخ میپردازیم. این قسمت توبا کرمانی، اولین زن فوق دکترای فلسفه در ایران. توبا کرمانی فارغ التحصیل فوق دکترای فلسفه تطبیقی و کلام از دانشگاه کالیفرنیا بود و دبیر کلی اتحادیه جهانی زنان مسلمان را هم بر عهده داشت. او نخستین زنی بود که تونست مدرک فوق دکترای فلسفه رو در ایران کسب کنه. توبا کرمانی از سال 86 تا سال 89 اولین بانوی رایزن علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در یونان و هشتمین رایزن فرهنگی کشورمون در اونجا بود. او در این سالها در خارج از کشور ارتباط بسیار خوبی رو با نخبگان و فرهیختگان دینی و فرهنگی به ویژه جامعه زنان یونان برقرار کرد. ماحصل برنامه ها و فعالیت های این بانوی فیلسوف ارتباط خوب و نتیجه گرا در این کشور بود. حضور در محافل بین المللی علمی از خدمات ماندگار او بود که از فعالیت چشمگیر مرحوم کرمانی حکایت داره. بانو توبا کرمانی چندین کتاب تألیفی و ترجمه شده و همچنین صدها مقاله به رشته تحریر درآورده که از جمله اونها میتونیم به زمان از دو نگاه، خلق الاعمال، جبر و اختیار و مردم سالاری دینی و اخلاق و معنویت، شهید و شهادت، فلسفه بافتی خیال و وهم یا حاصل اندیشه بشر اشاره کرد. رایزنی فرهنگی کشورمون در یونان، مدیر کل پیشین امور بانوان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، استاد فلسفه اسلامی دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی ایران در یونسکو، نماینده وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، رئیس شورای سیاست‌گذاری سازمان بین المللی زنان پیرو اهل بیت علیه السلام، عضو شورای مرکزی شورای فرهنگی اجتماعی زنان کشور رو در کارنامه فعالیت‌های خودش داره. توبا کرمانی سحرگاه شنبه 22 شهریور ماه سال 99 در سن 73 سالگی درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال چی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار، شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش که خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تمیزه، فقط با یک نیش ترمز با این میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه.
چشم و روح را می نوازد. تاریخ ماندگار فرش ابریشم قم، تنوع بی‌نظیر فرش پرنقش تبریز، اصالت طرح و نقش فرش کاشان و نقش زنده و پرحرارت فرش بختیاری. هنر دست ایرانی را در سرای ایرانی پیدا کنید. هنر اصیل دست ایرانی در سرای بزرگ ایرانی.
حرارتشو بیشتر کن، بیشتر.
از این داغ‌تر نمیشه.
پروفیل در و پنجره مستحکم آبادان از هر آزمایش استحکامی سربلند بیرون میاد. آبادان، سرسخت در سختی ها. مرکز تماس 061-38-20.
با هفته 55,000 تومان جاروبرقی بخر.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
صدای شهر.
با نام خدا و درود فراوان به شما شهروندان تهرانی. به اتفاق همکاران خوبم در 25 تیر ماه 1402 و در یک عصر یک شنبه گرم تابستانی با بخش‌های 5 دقیقه‌ای همراهتون هستیم تا ساعت 20 با اخبار ترافیکی و خبرهای شهری. لطفاً با ما همراه باشید.
ترافیک.
خب، مانیتورهای صدای شهر رادیو تهران خبر از ترافیک سنگین میدن در این معابری که خدمتتون اعلام میکنم. بزرگراه کردستان در مسیر شمال به جنوب از خیابان آرارات تا بزرگراه شهید سلیمانی، اونطوری که مانیتورها دارن نشون میدن، الان دارای ترافیک بسیار سنگین هست. اما در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید سلیمانی هم از بزرگراه آیت الله مدرس تا خیابان شهید کابلی هم ترافیک سنگین مشاهده میشه. در مسیر غرب به شرق خیابان ملا صدرا هم از بزرگراه شهید چمران تا خیابان شیرازی ترافیک سنگینی رو شاهد هستیم در این لحظه، اونطوری که مانیتورهای صدای شهر دارن نشون میدن. اما کمی اون طرفتر در خیابان دکتر شریعتی و در مسیر شمال به جنوب این خیابان از خیابان مسعود تا خیابان گلنبی هم ترافیک سنگین ملاحظه میشه. در خیابان ولیعصر هم در مسیر جنوب به شمال از خیابان توانیر تا بولوار اسفندیار شاهد ترافیک سنگین هستیم. اما موضوع بخش اسکاهی صدای شهر رادیو تهران در روز یکشنبه 25 تیر ماه 1402، بررسی تخلفات خودروهای سنگین شامل سرعت بالا در شبها، در واقع حمله بار نامتعارف و آلایندگی. منتظر تماس‌های شما شهروندان عزیز و ارجمند هستیم تا در ارتباط با موضوعی که خدمتتون اعلام کردم با ما تماس بگیرید و از مشاهدات و تجارب خودتون به ما بگید. 88-82-301 همچنان پل ارتباطی شما شهروندان تهرانی با صدای شهر رادیو تهران. اما گزارش همکار گزارشگرمون سرکار خانم قربانپور.
دوستان شنونده صدای شهر رادیو تهران، اجازه بدید در این بخش با یک راننده محترم کامیون صحبت بکنم که در شهر تهران تردد میکنن و اشاره کردن که سعی میکنن در فکر کنم حواشی شهر تردد کنن، نه داخل شهر. ولی ببینید، بله،
داخل شهر نمیدید،
جایی که بشه نمیدید.
بله،
ولی خدمتون عرض کنم که خودروی سنگین شما هم شامل جریمه سرعت میشه یا نه؟
چرا، همه خودرو شامل جریمه میشه.
خب بعد سرعت بالا هم میرید یا نه؟
سرعتی بالا نه. ببین، کامیونایی که به روز هستن اونا سرعتشون بالاست، ولی این کامیون ها چون قدیمی هم نه، واقعا سرعتی ندارن.
یعنی اگر قدیمی نبود شما هم با سرعت بالا میرفتید؟
حتما، بله، مجبوری ما سرعت بالا بریم.
چرا؟
چون سرعت بالا نریم باعث تصادف میشه، یا با این لاین راست کامل برامون خالی باشه که بتونیم بریم، یا اینکه تاکسی های ترددی یا ماشین هایی که عبوری بغل سمت راست وامیسته ما مجبوریم بریم لاین بعدی، بس سرعت نداشته باشیم باعث تصادف و اینجور رفتنش.
خب خیلی وقتا میگن خود این سرعت بالا رفتن خود رای سنگین تو لاین و خط سرعت رفتن خودروی سنگ خودش خطرسازتره.
من خودم همکارای خودم رو دیدم خیلی با سرعت بالا رفتن.
مثلا یعنی چند تا؟
شاید بگم بالای 120 رفتن.
با بزرگراهای تهران. همین بزرگراهای تهران.
بله، بزرگراه یاسینی، بزرگراه بابایی، کلا بزرگراه آزادگان سرعت زیاد دارن واقعا ماشینای جدید، ماشینای بروز. از باراشون هم توناژش زیاده، خیلی توناژش بالاست،
هم توناژ هم غیر متعارف.